بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی عامدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اثبات اصالت اللزوم در عقود به ادله استدلال شده است که بعضی از اون ادله عام است و همه عقود را در بر میگیره، نظیر عفو بالعقود، نظیر تجارت انتراز و مانند. برخی از اون ادله مخصوص بیع است، نظیر احل الله البیع. بنابراین در هر دلیلی به اندازه نطاق اون دلیل باید بحث کرد. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه به چند آیه و همچنین به چند روایت بعد به دلیل استصحاب و مانندون اشاره کردن. آیاتی که ایشون برای اثبات اصالت اللزوم مطرح فرمودن عفو بالعقود بود که بحثش گذشت، احل الله البیع بود که بحثش گذشت، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل بود که بحثش شروع شد و مقدار گذشت. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تقریب استدلال به لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة انتراز هم به عقد مستثنا تمسک میکنند، هم به عقد مستثنامین و گاهی هم به جمع بین العقدین. بحث در این است که آیا اصل در عقل لازم است یا نه. اونجا که یقینا خیار نیست، شکی در کار نیست که عقل لازم است. اونجا که یقینا خیار هست، شکی در کار نیست که عقل خیاری است و لازم نیست. اونجا که موارد مشکوک است، ما نمیدانیم خیار هست یا نه، میخواهیم به این تجارت انتراز تمسک بکنیم. تقریب استدلال مرحوم شیخ به عقد مستثنا این است که این آیه می فرماید تصرف باطل، اکل باطل حرام است و تجارت انتراز جایز. منظور از این اکل خوردن به معنای جویدن در برابر نوشیدن نیست. منظور از این خوردن مطلق تصرف است، چون که ما هم در ادبیات فارسی میگوییم فلان شخص مال مردم را خورد. مال مردم را خورد ولو فرش مردم را غصب بکنه یا زمین مردم را غصب بکنه، میگه مال مردم را خورد، یعنی تصرف کرد. نخوردن یعنی در برابر آشامیدن. پس این لا تأکلو یعنی لا تتصرفو در انبار دیگران بل باطل مگر تجارت انتراز باشد. اگر کسی مالی را فروخت، این کالا مال مشتری است، و اگر مالی را خرید، این ثمن مال بایع است. این مقدمه اولا. اگر بایع بخواهد بدون رضایت مشتری در این کالا تصرف بکند، این اکل مال باطل است. و اگر مشتری بخواهد بدون رضایت فروشنده در ثمن تصرف بکند، این اکل مال باطل است، برای اینکه فروخت و مال دیگری شد. در جایی که ما شک میکنیم این فصل اثر دارد یا نه، به اصلاق لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل تمسک میکنیم. میگیم این دعایه میگوید بایع حق ندارد در ثمن تصرف کند، مشتری مثمن تصرف کند، و مشتری بعد از خریدن حق ندارد در ثمن تصرف کند. این آیه نهی کرده است و مطلق هم هست، حتی زمان بعد از فسخ را هم میگیرد. پس اگر مشتری فسخ کرد خواست در ثمن تصرف کند، یا بایع فسخ کرد خواست در مثمن تصرف کند و طرفین راضی بودند، این که اقاله است و فسخ نیست. طرف مقابل راضی نبود، این میشه اکل مال و باطل. پس در صورتی تصرف جایز است که تجارت انتراز باشد و این آیه اطلاق دارد جمیع حالات را میگیرد، حتی حالت بعد از فسخ را، چون بعد از فسخ هم مشمول این نهی است کشف میکنیم انن که فسخ اثر نکرده. وقتی فسخ اثر نکرده میفهمیم که این عقل لازم است، چون اماره است و همه لوازم حجته. این خلاصه استدلالشون در عقد مستثنا بود. درباره مستثنا من هم همین طور است. میفرمون که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اکل مال به باطل یعنی تصرف مال به باطل حرام است. در باره عقد مستثنا این چنین گفته میشد، در باره عقد مستثنا این چنین گفته میشد که وقتی کالایی را کسی فروخت، ثمن را که به دست آورد، این ثمن تجارتاً تراز است، در این ثمن مسلقا می تواند تصرف بکند حتی بعد از فسخ فروشد خریدار، معلوم شه فسخش بی اثر. خریدار کالایی را که خرید می تواند در این کالا تصرف بکند مطلقا حتی در فسخ، بعد از فسخ فروشنده، معلوم شه فسخ فروشنده بی اثر است. اما الان در باره عقد مستثنامین این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل میگوید به این که در مال دیگری به باطل نمیتوانید تصرف بکنید. فروشنده اگر بخواهد در مال، در ثمنی که فروخت تصرف بکند، اکل مال به باطل است حتی بعد از فسخ، معلوم میشه فسخش اثر نکرد. خریدار اگر بخواهد در ثمن تصرف بکند حرام است حتی بعد از فسخ، معلوم شه فسخ اثر نکرده. در تقریب استدلال به عقد مستثنا و عقد مستثنا من یه تفاوت مختصری است، ولی خطوط کلی همان. از مجموع عقد مستثنا و مستثنا من هم این مطلب در میاد، منتها با تقریبی دیگر. اگر ما خواستیم از عقد مستثنا به تنهایی یا مستثنا من به تنهایی استفاده کنیم، منظور از این عقل تصرف خارجی است، نظیر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که اگه کسی خواست در مال مردم تصرف کند بدون رضایت صاحب مال حرام است، که منظور از این عقل تصرف خارجی است. ولی اگر خواستیم مجموع عقد مستثنا من و مستثنا را محور استدلال قرار بدیم، منظور از این عقل تصرف معاملی است نه تصرف خارجی. البته شفافتر و بازترش رو تو تقریرات مرحوم آقای نائینی میبینیم که بعداً بصرح میشه. منظور از این عقد تصرف معاملی است نه تصرف خارجی. به تعبیر دقیق و فنی مرحوم آقای نائینی، به اسباب نظر دارد نه به مسببات. یعنی چه چیزی سبب نقل و انتقال است و چه چیزی سبب نقل و انتقال نیست. با اون سبب صحیح نقل و انتقال تصرف کنید، بدون سبب صحیح تصرف نکنید. خب اگر منظور از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این شد که بدون سبب صحیح تصرف نکنید، با سبب صحیح تصرف بکنید. اگر این است، ما میدانیم بعضی از عقود سبب صحیح است، نظیر بی، نظیر اجاره، نظیر مضاربه و مانند آن، و میدانیم برخی از تعهدات سبب باطل است، نظیر قمار، ربا و مانند آن، که اینها اسباب نقل و انتقال نیستند. پس بعضی از اسباب یقیناً سبب نقل و انتقالند بعضی از اسباب یقینا سبب نقل و انتقال نیست. این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا تراض، اگر عنصر محوریش اسباب باشد نه مسببات، عقود و امثال عقود باشد نه تصرف خارجی، اون چی که از این آیه برمی آید این است که تجارت ان تراض سبب نقل و انتقال است. اگر چیزی تجارت ان تراض نبود سبب نقل و انتقال نیست. سبب یعنی سبب. قبلا این لا تأکلوا وزان همون لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه را داشت، این تصرف خارجی، تصرف کدوم تصرف حلال است کدوم تصرف حرام. الان کار به عقود دارد نه تصرف خارجی، تصرف تعاملی دارد، تصرف معاملاتی دارد نه تصرف خارجی. یعنی این تصرف معاملاتی، این عقود سبب نقل انتقال نیست مگر اون عقدی که مصداق تجارت انتراز باشد. هیچ چیزی سبب نقل و انتقال نیست مگر اون که تجارت انتراز باشد. این معنای تقریب سومه که از مجموع عقد مستثنا و مستثنامین در میاد. حالا برسیم به اصل معنا کردن فرمایش مرحوم شیخ تا سیل اشکالاتی که از مرحوم آخوند و مرحوم آسفم کاظم و که بعد این دو بزرگوار باعث شدن که مرحوم آقای حائری رضوان الله علیه هم این را پذیرفت و بعد به قم آورد و شاگردان مرحوم حائری آقای عراقی هم به تک تک این اشکال کرد، به همین میام رسیم بعد از همه این هم دفاع میکنیم. حالا بس سه فصل است، سه فصل یعنی سه فصل. الان در تقریر فرمان شیخ است، بعد حمله فقهای بعدی، بعد دفاع از شیخ. خب بالاخره، خب اگر الا ما خرجه به دلیل شد دیگه ما دلیل داریم دیگه، اگر شرعن یه جایی شارع مقدس امضا کرده است ما دلیل داریم دیگه. خب بنابراین از مجموع عقد مستثنا و مستثنا من این در می آید که هیچ چیزی سبب نقل و انتقال نیست مگر تجارت انتراز، که کار به تصرف تعاملی دارد نه تصرف خارجی. روی این معنا اگر کسی کالایی را فروخت به خریدار و خریدار ثمنی را داد به فروشنده کالا، خریدار می تواند در فرش خود تصرف بکند، تصرف خارجی. فروشنده می تواند در ثمن تصرف بکند، تصرف خارجی. این از بحث بیرون. اگر خریدار بخواهد فصل بکند و تصرف بکند در ثمن، این فصل باید عامل نقل و انتقال باشد دیگر، برای اینکه الان این ثمن از کیسه خریدار رفته به کیسه فروشنده فرش، ملک او شد. بر اساس تقریب سوم اگر کسی بخواهد در مال دیگری تصرف بکند باید یه معیار عقدی داشته باشد، یه عامل نقل و انتقال داشته باشد. و فصل آیا عامل نقل و انتقال است یا نه؟ نه، برای اینکه فصل که تجارت انتراز نیست. بر اساس این آیه تجارت انترازن عامل نقل و انتقال است. سبب تملک تجارت انتراز است. فصل بر فرض مصداق تجارت باشد انترازن نیست، یعنی اگه انترازن بود که میشه اقاله دیگه، فصل نیست. فصل معنیش اینه که طرف مقابل با اینکه راضی نیست این برمیگردونه. خب پس بنابراین تجارت انتراز باید احراز بشه. فصل بر فرضی که مصداق تجارت باشد تجارت انتراز نیست. چون تجارت انتراز نیست، اگر کسی گفت فسختو و بخواهد با این فسخ در ثمنی که داد با فروشنده یا فروشنده در کالایی که داد به خریدار بخواهد تصرف کند میشه اکل مال باطل. چرا؟ برای اینکه یک صورتش که تجارت انتراز باشد خارج شده است، این که تجارت انتراز نیست. پس جمیع تصرفات معاملی باطل است الا در یک صورتی که تجارت انتراز باشد. این شخص بخواهد در مال دیگری تصرف بکند باید در رتبه سابقه تملک کند دیگر. عامل این تملک چیه؟ تجارت انتراز. اگه دوباره از او بخره با یا عقد دیگر و عقد دیگری تملک بکنه تصرف جایز است، و اگر با عقد دیگری تملک نکرد هیچ مملکی نداره، این فصل نیست. این اساره استدلال مرحوم شیخ رضوان الله علیه به تقاریب سگانه. حمله مرحوم عثمان کاظم از یک تو، مرحوم آخوند از سوی دیگر، و بعد شما تقریرات مرحوم آیه عراقی رضوان الله علیه میرید، میگه شیخ خود استاد یا یعنی فرموش مرحوم آیری اشکال مشترکی نسبت به این سه دلیل دارد، یعنی نسبت به اوفو بالعقوب، نسبت به اهل الله البین، نسبت به لا تاکلوا اموالکم، یه اشکال مشترکی دارن و یه اشکال مختصی. هم اشکال مشترک مرحوم آیری مسبوق به فرمایش مرحوم عثمان کاظم و اینهاست، هم اشکال مختصشون. اشکال مشترک هم اون تمسک با هم در شبه مصداقی است. چرا؟ برای اینکه شما که میخواهید بگویید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة تراز، اکنون که دارید به مجموع عقدین استدلال میکنید، یعنی هم عقد مستثنا من هم عقد مستثنا الا و لابد باید بگید به اینکه این شی بعد الفسخ اکل مال به باطل است و حرام، شما باید بگید اکل مال باطله دیگه. اگر تجارت انتراز بر او منطبق نمی شود یا شک داریم، اکل مال به باطل هم بر او منطبق نمی شود یا شک داریم، اگر شک در تطبیق اکل مال به باطل بر اوست، و این آیه می گوید به این که باطل را باید احراز بکنید، اگر باطل شد اون حکم تکلیفیش حرمت است، ما شک در بطلان داریم که این کار باطل است یا باطل نیست. پس با شک در موضوع تمسک به عام، تمسک به عام در شبه مصداقی خود اون عام است، و هیچ وقت نمیشود گفت به این که حالا ما چون فسخ تجارت انتراز نیست پس باطل است. خب شما دارید مجموع عقدین استدلال میکنید، اون عقد مستثنامن را هم ملحوظ داشته باشید، باید بگید این باطل است و تجارت انتراز نیست پس حرام است، و بطلانش از کجا اثبات میکنی؟ اگر این فسخ صحیح باشه باطل نیست، اگر نافذ نباشه باطل است، پس شبهه مصداقیه بطلانه. اگر شبهه مصداقیه بطلانه که نمیشه با لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة تراز تمسوب کنیم. این اشکال مشترک بود که اون علمین فرمودن، بعد به این آیه هم رسید. اشکال مختص به آیه دوم و سوم، یعنی به آیه مختص اهل الله البی و آیه مختص به اشکال مختص به اهل الله البی و اشکال مختص به لا تاکلوا، مرحوم عثمان کاظم فرمود که این اصلا اطلاق نداره تا شما به اطلاقش چه مصروف بکنید. همین اشکال را مرحوم های عراقی هم تو تقریراتشون دارن. مرحوم عثمان کاظم میفرماد به این که آیه اهل الله البی دو طبیعت را مطرح کرده، یکی طبیعت بی، یکی طبیعت ربا، یکی را گفت حلال است یکی را گفت حرام. ناظر به مصادیق و افراد و سعه این طبیعت نیست تا شما به اطلاعش تمسوب بکنید. در صدد بیان حلیت طبیعت بی، در صدد بیان حرمت طبیعت رباست. اگر یه قضیه طبیعی بود که سور ندارد، اگر طبیعی بود که افراد ندارد، اگر طبیعی بود که اشخاص ندارد، شما چی مقدم است؟ در لا تأکلوا اموالکم بینکم باطل هم همین اشکال رو مرحوم عثمان کاظم دارد، همین اشکال رو مرحوم حائری فرمودند دعای اراکم رضوان الله علیه بیان که کنند. و این است که اکل مال به باطل این طبیعت میشه حرام، تجار اکل مال روی تجارت انتراز میشه حلال. فرمایش مرحوم اراکم میگن ببینید که اگه کسی بیمار شد بهش بگن آقا مسامحه نکن، برو دارو بخور. این برود دارو بخور که اطلاق ندارد که هر دایی رو بگیر بخور، که این فعل جمله رو میرساند نه بل جمله رو. میگه تجارت انتراز حلال است، اکل مال باطل حرام. این در صدد بیان حکم این دو تا طبیعت است. اونجا که به بیمار میگن آقا مسامحه نکن برود دارو بخور، این اطلاق دارد یعنی هر دایی رو مصرف بکن، یا نه اصل دارو رو باید مصرف بکنی تا درمان بشی. اینجا هم آیه میگوید اصل تجارت انتراز باید باشه. حالا کدوم قسمت است، چه فرد است، چه شخص است، رو خودت باید بعداً تعیین بکنی. اکل مال باطل میشه حرام، تجارت انتراز میشه حلال. این اشکالای مختص این دو آیه و اونم اشکال مشترک این فرمایش این علمین که در این بزرگوارا هست. مرحوم آیه ناینی رضوان الله علیه در این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایشون هم تو عقد مستثنا به تنهای اشکال دارد، هم تو عقد مستثنا و از مجموع عقدین میخواد استفاده بکنن. شما اگه نظر شریفتون باشه تو فرمایشات مرحوم خوی رضوان الله غالبا این بحث هست که آیا اوفو بالعقود ناظر به اسباب است یا مسبب. اکل مال لا تأکلوا اموالکم ناظر به اسباب است یا مسبب. اهل الله البی ناظر به اسباب است یا مسبب. این از فرمایشات مرحوم ناینیه. مرحوم ناینی فرمود به این که اینا اصلا کاری به اون حلیت شرعی و تصرف خارجی نداره، اینا ناظر به اسباب و علل دارن که چه چیزی سبب نقل و انتقال است، چه چیزی سبب نقل و انتقال نیست. تجارت انتراز سبب نقل و انتقال است و اگر تجارت انتراز نبود، حالا یا تجارت نبود یا انتراز نبود، سبب نقل و انتقال نیست. اوفو بالعقود، عقد سبب نقل و انتقال است و اگر عقد نبود سبب نقل و انتقال نیست. مانند می فرمان به این که پس اینا ناظر به اسبابن و ناظر به عقودن که تصرفات معاملی است نه تصرفات خارجی. این یه مطلب. وقتی ناظر به تصرفات معاملی شدن اون حلیت هم میشه حلیت وضعی نه تکلیفی. این نهی لا تأکل هم میشه نهی وضعی نه تکلیفی، ولی که معامله که حرام تکلیفی نیست. حالا اگر کسی گفته به تو وشتره تو یه معامله روی را خاص بکنن، اون تصرف خارجیش حرام تکلیفی است، وگرنه صرف این انشای عقد که حرام نیست، نظیر کذب و لعن و غیبت و اینا نیست که حرام باشد. خب پس بنابراین این آیات ناظر به اسباب نه ناظر به مسببات. یک، وقتی ناظر به اسباب شدن حلیتشون به حلیت وضعی برمیگردد نه تکلیفی. نهیشم که فرمود لا تأکلوا نهی وضعی است نه نهی تکلیفی. این هست. و چون مرحوم ناینی در این گونه از موارد می‌فرمودند به این که عقد آنی الحدوث است و همون حدوث آنیش کافی است به معنای مستری، ولی اسم مستریش بقادار است، حالا ممکن است کسی با صرف نظر از اشکال مرحوم آخوند و مرحوم عثمان کاظم به این مجموع عقدین بخواد تمسک بکنه. البته با توجه به اون دوتا اشکال اصلا جا برای اشکال اون دو بزرگوار جا برای تمسک به این حرفا نیست. خب پس از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ما با تصرف معاملی بفهمیم. وقتی تصرف معاملی فهمیدیم معناش آن است که فروشنده اگر بخواهد در ثمن تصرف بکند سبب بخواهد. این گونه از عناوین یا موضوعاً برای نقل و انتقال که نقل و انتقال به منزله عرض است و اینها منزله موضوع، یا اینها اسبابن برای نقل و انتقال، نقل و انتقال مسبب از اینهاست. تعبیرها فرق میکنند. اگر هم اسباب باشد، اسباب قراردادی است نه اسباب تکوینی. اگر اینها سبقه انشاء و فاعلیت داشتن، اعتباراً می شود گفت اینها سبب فاعلی هستند. و اگر سبقه انشاء و فاعلیت نداشتن، اعتباراً می شود گفت اینها سبب قابلی هستند. اینکه تو تعبیرات مرحوم آینه‌آیین و شاگردانشون است که گاهی تعبیر به سبب میکنند، گاهی تعبیر به موضوع. اگر اینها مبدأ قابلی باشند، وزان اینها برای احکام وزان موضوع برای عرض است، میگن موضوعات احکام، موضوعات احکام. و اگر سبقه تأثیر و انشاء داشته باشند، وزان اینها نسبت به احکام وزان اسباب است نسبت به مسببات، یعنی سبب فاعلی نه سبب قابلی. این تعبیرات هم تو فرمایشات مرحوم آینه‌آیینی هست، هم تو شاگردانش. اما اون اشکال مشترک هست، اون اشکال مشترک این است که ما احراز نکردیم باطل بودن را، احراز نکردیم تجارتاً تراز بودن را. مانند آن مرحوم آینه‌آیینی فرمود به این که اولا شما باید احراز بکنید که این لدن عرف باطل است، و ما لازم نیست که لدن عرف احراز بکنیم. چرا؟ برای اینکه عرف مرجع تشخیص مفهوم است نه مصداق. مصداق رو که ما خودمون تشخیص میدیم نه عرف. همین که چیزی رو شارع مقدس امضا نکرده است، ما در سببیت او شک داشته باشیم، این میشه عقل ما رو باطل. پس بنابراین با این راه میشود از مجموع عقد مستثنا و مستثنا من ما ثابت بکنیم که اصل در عقود لازم است، برای اینکه این فسق تجارت انتراز نیست. دفاعی که از مرحوم شیخ میشود کرد این است، و اون جریان اطلاق مقامی است. اطلاق مقامی دو قسمه. یه وقت است که حکیم و متکلم حکیم مطلبی رو دارد بیان میکند، پنج جمله را گفته یا پنج شرط را گفته یا پنج مانع را گفته، بقیه رو نگفته، این میشه اطلاق مقامی. یا نه اصلا چیزی رو نگفته، با اینکه در مرعا و منظر او بود، یک او هم در حال تقیه نبود، دو چون گاهی ممکن است کاری را یا فعلی را در محضر امام انجام بدن علیه السلام و امام در حال تقیه باشد. این که نگفت برای این که نمیتوانست بگوید، در مقام گفتن نبود، قدرت گفتن نداشت، این اطلاق مقامی جاش نیست. اگر یک کاری در مرعا و منظر معصوم علیه السلام بود و معصوم سلام الله علیه در حال تقیم نبود و قدرت بیان داشت که بتواند بگوید و نگفت و نهی نکرد، بلکه خودش هم مانند دیگران عمل کرد، معلومش این کار راضی است. معاملات و عقود همینطوره. در معاملات اگه کسی چیز رو بخره، اساس اقتصادم بر طمأنینه است. اگر کسی مغازه رو باز کند و هیچ اطمینان نداشته باشد که خریدارها این کارهایی که خریدن پس نمیارن، یا کسی کالایی رو بخرد و هیچ اطمینان نداشته باشد که فروشنده از او پس نمیگیرد، اینکه اقتصاد سامان نمیپذیره. بنای اقتصاد مردم بر لزوم این تعهدات است. مردم این رو لازم میدانند الا ما خرج به دلیل نظیر هبه. و حق مسلم خودش هم این است که میگن این کالایی که من فروختم پس نمیگیرم. اینا رو همش رو ائمه میدیدن و ساکت بودن. این یکی، این میشه اطلاق مقامی و راضی بودن به این کار. فرق میکند دیگه ذات اقدسه. بله همین آیات رو اهل بیت بشه اشاره میکردن دیگر. نه خود خدای مقام نفرمود دیگر، خود خدای متعال که میدونست عالم به جمعی اشرا بود نفرمود دیگر. نه اینا که اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اینه الان ممکن است یک کسی مجتهد مسلم در اصول باشه و اصلا قرآن را ندیده باشه. بعضی حوزه ما اینه، بیان ذالک اینه، اول تا آخر، آخر تا اول اصول دو تا آیه است برای رد کردن. همه محققین آمدن گفتن آیه نفع دلیل نیست، آیه نبع دلیل نیست، اصول با همین بنای عقلا داره میگرده. ممکن است یک کسی در تمام مدت عمرش قرآن را ندیده باشد و مجتهد مسلم در اصول باشه و اصول است که فقه را میسازه. بسیار از موارد مرحوم آخوند دارد به اینکه این در صدد بیان تشریعه. کجا در صدد بیان تشریعه؟ برای بیان حلال و حرام خداست. شما این رو در صدد بیان تشریعه کردید، این را از حجیت انداختی. خیلی از موارد میگن و یدل علیه قبل الآیه، چه این که به اجماع هم میخوان تمسک میکنن، بگنن و یدل علیه بعد الاجماع، اجماع رو گذاشتن جلو با اینکه اجماع پایه ای نداره. این اتخاذ هذا القرآن مهجورا اینه. اون بزرگوارانی که آمدن آیات و احکام نوشتن کم کم اینا رو به روز کردن، وگرنه چرا آیه اطلاق نداره؟ وقتی اون روزی که وجود مبارک پیغمبر این آیات رو گفته، تجارت میکرده، روابط بین الملل تنظیم میکرده، روایتی در کار نبود، با همین آیات معاملات مردم میگشت. ما آمدیم گفتیم این در سر تشریعه، نه در سر اطلاع. خب خود آیه که رو نگفته اینه دیگه. نه معصوم که نه، معصومی مبین همینن، معصومین مبین همینن. ناچون آخر اگر گفتیم تارکم فکم مستقلین، ما هیچ بحثی نداریم که بگیم قرآن من هل اطرد. این رو قرآن رو اگر بگیم بخواه بهش استدلال بکنیم، الا ولا بود این حقیقتی که بو چسبیده است، باش این رو در نظر داشته باشیم تا بشه این تارکم فکم مستقلین. خود این قرآن وحدهو اگر کسی بگیم ممکنه بگید که خب شاید معصوم کار کرده باشه، چون قرآن به تنهایی اسلام نیست. قرآن قرآن است. قرآن مع الاسره، اسرت مع القرآن میشه اسلام. ما میخوام بحث تفسیری داشته باشیم. ما مسلمانیم، ما میخوام بحث تفسیری داشته باشیم، یا بحث فقهی، بحث اسلامی. بحث تفسیری میگیم این آیه با قطع نظر روایات اینه، بریم به سراغ آیه. اما یک فقیه که با اهدل اینن قرآن رو باید ببینه، با اهدل اینن روایت رو باید ببینه تا بشه اینی تارک و فکر مستقله این، اون دیگه فقه نیست. در بحث تفسیری یه مفسر خودش اجازه میده، میگه الان ما امروز یا این هفته درباره این آیه بحث میکنیم، هفته بعد درباره روایات بحث میکنیم تا نتیجه بگیریم. اما یک فقیه قدم به قدم نمیتونه بدون روایت آیه رو پیش ببره، برای اینکه آیا مخصص داره، معمم داره، مقید داره، قرینه داره، شارح داره. کتاب و انزل الله الیک لتبین للناس، لذا اهدل عینش با آیه باشه، اهدل عینش با روایت باشه. این تو کار فقهی است. یه وقت هست کسی محدث است ولی او کار به قرآن نداره، او در بحث‌های حدیثی این حدیث بنا میکنه، بعد میاد خدمت قرآن تطبیق میکنه. اما یه فقیه قدم به قدم نمیتونه بر تکون بخوره مگر اینکه هر دو رو ببینه. تو بحث‌های تفسیری میگه این هفته ما درباره قرآن بحث بکنیم، بعد ببینیم روایت چی میگه. تو بحث‌های محدثانه یک محدث میگه ما این هفته درباره روایات بحث میکنیم، تا بعد ببینیم در خدمت قرآن بریم ببینیم قرآن چی میکنه، هفته بعد جمع‌بندی میکنیم. اما یه فقیه یه قدم نمیتونه برداره مگر اینکه هر دو رو ببینه. خب اگر اینه ائمه که چیزی نفر بودن، ذات اقدس اله هم که به این صورت بیان کرده، خب اگر ما با اصلاق مقامی امضای روش و غلا رو به دست آوردیم، خب این اوفو بالعقود همون امضاست دیگر، همونه تجارت انتراز همون رو در امضا میکنه. اومد دیگه مسئله نقد مرحوم عثمان کاظم رضوان الله علیه نسبت به اینکه در صورت بیان اصل طبیعت است اطلاق ندارد، این نارواست. وقتی احل الله البیع آمد و حرم الربا، کل بازار رو تأمین کرده. یعنی این حقیقت حلال است، اون حقیقت باطل. و جمیع شعبها و شؤونها. لا تأکل اموالکم بینکم باطلا، که از او واضح‌تر است، جمع هم هست و بنابراین این حقیقت باطل است، اون حقیقت حق است و امثال ذالک. پس نقد مرحوم اسمم کاظم که مورد قبول مرحوم حائری شد، مورد قبول مرحوم عراکی شد که اصلا اطلاق نداره، این ناتمامه. اطلاق که دیگه، اطلاق که یه شیء خاصی نیست که ما احراز بکنیم. اصل اصالت ظهور، اصالت لفظ دیگه، اصالت اطلاق، اصالت عموم جز اصول لفظی است دیگه. آیه نمیخواد یا ایها الذین آمنوا، فلان آیه مطلقه که اصالت لفظی، اصالت ظهور، اصالت لفظی، اصالت لفظ، اینا جز اصالت لفظی است. ما یه اصل عملی داریم، ابقاء ماکان است که اصل عملی است، اما اطلاق و عموم و امثال ذلک جز اصول لفظی است دیگر. اصول لفظ لفظیه اینه که این لفظ مطلقه، اگر عام باشه خودش داره، اگر همراهی نداشته باشه بشه مقدمات حکمت که حالا یا 4 تاست یا به تحقیق بعض یا 3 تاست یا به تحقیق بعض یا 2 تاست یا اند تحقیق دقیق دقیق دقیق، اون یکی هم اولی برمیگرده به احد المقدمات برمیگرده. این مقدمات که زمینه این شی شد، اصالت ظهور رو تکمیل میشه، یا خودش ظهور داره مثل عام، یا به قرینه مقدمات ظهور پیدا میکنه میشه مطلق. بالاخره جز اصول لفظی است دیگر، اینا تو با مباحث الفاظ بحث میکنن. این مباحث الفاظ را به کمک روایات از آیه میشه استفاده کرد. وقت مردم اینجور معامله میکنن، وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مدینه رو گفت، بازار که شد لنگ نشد که یکی بگه که این در صحت تشریع است، اطلاق داره، فروشیز حلال است، فروشیز حرام است. متاسفانه روایات صدر اسلام به ما نرسیده، حرفهای غیر اهل بیت در دستای اونا فراوان هست. شما این جوامع الاصول ابن جزری را که میبینید، ابن اسیر جزری میبینید، بسیاری از روایات مسئول همین نجش و تلقی رکبان اینا که خوندیم در کتاب اونها هم باشته است، منتها از اهل بیت نیست، از افراد دیگه است. اینا با همین وضع که از پیغمبر این آیات شنیده بودن عمل میکردن. حضرت فرمود این آیه معنیش اینه، این آیه معنیش اینه، آیه معنیش اینه، نه من تعبدن این چیز رو دارم اضافه میکنم. بنابراین اگر اطلاق مقامی را ما متمم این اطلاق لفظی قرار بدیم، از این آیات به خوبی برمی آید، به اینکه این طبیعت به شؤونها حرام حلال است، اون طبیعت به شؤونها حرام مثل ربا، تجارت انتراز به شؤونها حلال است و اکل مال باطل به شؤونها حرام. میشه تصرف معاملی، نه تصرف خارجی، و در صدد بیان اسباب است. حالا مرحوم خوی رضوان الله علیه در 2 مقطع بحث کردن، در 3 فصل، در 3 مقطع بحث کردن که برو نگاه هم کنیم. شما ملاحظه فرمایید اگر یه چیز قابل طرح بود و قابل نقد بود مطرح میشه، و اگر قابل طرح و نقد نبود که مطرح نمیشه. والحمدلله.